دست شب رو بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای 724، امروز سه‌شنبه 21 مرداد 1393، راجع به زندگی پس از مرگ صحبت میکنیم. یک نگاه دلهره‌آمیز پر از روح و شبح به سرنوشت انسانها پس از ملاقات با فرشته مرگ. شب زمستونیه، یکی از دوستاتون که سالهاست ندیدیدش چند ساعت پیش بهتون زنگ زده و ازتون خواسته توی یه جای خلوت شهر ببینیدش. قرارتون ساعت 10 شبه. خیلی دودل بودیم که سر این قرار بریم یا نه. بالاخره با این فکر که شاید مشکلی داشته باشه و کمکی از دستتون بر بیاد اومدید سر قرار. محل قرار یه خیابون تاریکه، از دور نور چراغ یه لامپ کم نور سوسو میزنه، اما جایی که شما هستید واقعا چشم چشم نمیبینه. هوا یه سوز بدی داره، یه چوب سوخته میاد، انگار که نفر اون نزدیکی ها آتیش روشن کرده باشه. محل قرارتون انگار یه ایستگاه اتوبوسه، نمیتونید تابلوشو بخونید. موبایلتون رو در میارین تا با نور اون نوشته تابلوی ایستگاه رو بخونین، اما میبینین تابلو سفید سفیده، هیچی اونجا نوشته نشده. از دور صدای غرش یه اتوبوس میاد، یه اتوبوس قدیمی که معلوم سالهاست موتورش داره به زور کار میکنه. چراغای اتوبوس روشنه، سعی میکنین همینجوری که داره نزدیک میشه تو نور چراغاش خیابون رو شناسایی کنین. هیچی نیست، یه مشت دیوار سیمانی که با کمترین سلیقه‌ای دور خیابون رو گرفتن. امیدوار میشید که اتوبوس تو ایستگاه بیسته و دوستتون از اون پیاده بشه. اگه این اتفاق بیفته همه چیز معنا پیدا میکنه. اتوبوس حالا دیگه تقریبا رسیده. از دور صدای رعد و برق میشنوید. اتوبوس سرعتشو کم میکنه تا توی ایستگاه بیسته. همه یه تلاشتونو میکنین تا توی اونو ببینین، اما نمیشه. توی اتوبوس تاریکه تاریکه، خیلی عجیبه. حتی راننده اتوبوس هم مشخص نیست. صدای دویدن از دور میاد و صدای مشت کوبیدن چند نفر به شیشه های اتوبوس از داخل، ولی هیچ چیز معلوم نیست. هیچی نمیبینین، دارین از ترس سکته میکنین. هیچ تفسیری برای اتفاقاتی که داره میفته ندارین. باد شروع به وزیدن میکنه، احساس میکنین یه نفر کنارتون ایستاده. برمیگردین تا ببینین کیه، هیچ کس نیست. حالا احساس میکنین یه نفر پشت سرتونه، برمیگردید، کسی نیست. ناگهان چند قطره آب روی پوش پیشونی و سرتون میچه که انگار داره بارون میگیره. صدای غرش دوباره موتور اتوبوس شما رو به خودتون میاره. اتوبوس داره راه میفته. اسم دوستتون رو فریاد میزنید. اتوبوس راه افتاده و داره میره و چند متر جلوتر تو تاریکی گم میشه. قلبتون داره تون تون میزنه. بارون خیلی شدیدتر شده. صدای قارقار کلاغ رو میشنوید. انگار که خبری رو بخوان اعلام کنن. موبایلتون رو در میارین تا با نورش یه بار دیگه اطراف رو بررسی کنید. نور رو میچرخونید. یه دفعه روی یه کاغذ سفیدی که به دیوار پشت ایستگاه چسبوندن ثابت میشید. زود میرید جلو ببینید اونجا چی نوشتن. تا به حال همچین ترسی وجودتون رو فرا نگرفته بود. کاغذ یه اعلامیه فوته. عکس دوستتون که باهاش قرار داشتید دقیقاً وسط اونه. نوشته اون دیروز یعنی دوشنبه توی یک تصادف فوت کرده. دیگه مغزتون کار نمیکنه. سری میرید به قسمت تماس‌های وارده موبایلتون تا ببینید دوستتون کی بهتون زنگ زده. ساعت 10 صبح امروز یعنی سه‌شنبه. یادتون میاد که صدای دوستتون وقتی بهتون زنگ زد کمی عجیب بود. یه صدای گرفته، یه صدای بم که انگار از یه جای خیلی خیلی بسته و تنگ داره به سختی باهاتون حرف میزنه. زیر لب تکرار میکنید ساعت ده امروز. ولی اون دیروز مرده بوده. تمام وجودتون داره میلرزه. خون توی رگهاتون منجمد شده. تنها کاری که به ذهنتون میرسه اینه که فریاد بزنید و به سمتی که اتوبوس رفته بودید. همین کار میکنید. در حالی که یه صدای خنده ترسناک تو گوشتون پیچیده، یه صدای یه مقدار آزار دهنده ولی آشنا شما رو به خودتون میاره. صدای زنگ ساعته. شما خواب بودین. از خواب بیدار میشین. سراسیمه موبایلتون رو از رو میز کار تختتون برمیدارین. یه تماس ناموفق از دوستتون دارید. دوستتون دیروز ساعت 10 صبح با شما تماس گرفته بوده و شما متوجه نشده بودین. به تقویم نگاه میکنین. درسته دیروز دوشنبه بوده و امروز سه‌شنبه. گیج شدین. به ساعت نگاه میکنین. ساعت 10 صبح. ناگهان موبایلتون زنگ میخوره. دوستتون پشت خطه. همون دوستی که توی خواب عکسش روی اعلامیه بود. میخواین جواب بدین اما صدایی از اون ور نمیاد. ناگهان صدای مهیب یه تصادف رو میشنوین. به سمت پنجره میرین. داره بارون شدیدی میاد. انگار یه اتوبوس درست شبیه اتوبوسی که توی خواب دیده بودین با یه چیزی تصادف کرده. سری میرین بیرون تا ببینین چی شده. در خونه رو باز میکنین. به سمت اتوبوس میدوید. بارون شدید و شدیدتر میشه. ناگهان پاتون به یه چیزی گیر میکنه. با صورت به زمین میخوره. دیگه هیچی نمیفهمین. چشماتون رو باز میکنین. تو حالت خواب و بیدار هستین. نمیدونین کجاین و دور و برتون چه خبره. فقط حضور یه نفر رو بالای سرتون حس میکنین. چهرهش به چهره دوستتون خیلی شبیه. شایدم خودش باشه. سامی جان از خواب پاشو. سامی
از خواب پاشو. اینو همش خواب بوده. سامی پاشو بابا. سکته کردم سامی. بس ولکن بیانیه رو بریم. کار داریم، زندگی داریم. آقا برو بیانیه. یعنی چی مردم اینجا من؟ چه برنامه ای آخه؟
بیانیه که شماره 724.
همانا اعلام می‌داریم کسانی که از بعد از مرگشان وحشت دارند باید به کسانی که از اتفاقات بعد از مرگ وحشت ندارند خبر بدهند که همانا چرا از اتفاقات بعد از مرگ وحشت ندارند و برای شما دلایل فراوانی است که از اتفاقات بعد از مرگ و تاریکی و قبر و کرم و موش و مار و باقی خزندگان و جوندگان و درندگانی که خدمت شما میرسند بترسید و شما از الکی نترسندگانید. امضا از وحشت حرفهای خودشان به وحشت افتاده های رادیو پس فردا. خدا ای خدا خدا آخه تموم شدی موزیکه اومد یه خورده نفس عمیق بکشید تموم شد. خانم آقای دختر خانم آقای پسران نمیدونم شما چقدر از موش و کرم و سوسک و مار و هزارپا و عقرب و اینجور موجودات چندشزا میترسین. بر اساس مشاهدات صورت گرفته 99% خانم ها حداقل از یکی از این موجودات میترسن و 99% آقایان هم حداقل اگه نترسن از یکی از این موجودات چندششون میشه. من این نکات خیلی 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 عمیق و علمی رو الان بیان کردم که بهتون یادآوری کنم که تو قبر اینا هستن که همنشین ما میشن. یعنی تصور کنید که از این ور یه سوسک خوش‌اشتها میاد تو قبر، از اون ور یه موش گرسنه میاد، مثلا توافق میکنن یکی از پا شروع کنه اون یکی از سر، بعد وسط این بخور یهو آقا ماره میاد با توپ پر که هی بیشورا مورد تر و تازه رسیده منو خبر نکردی، خجالت نمیکشی؟ خلاصه آقا ماره دیگه همه رو میزنی کنار رو دیگه اون کاری که باید بکنه رو میکنه دیگه. دیگه اون خورده مرده هامون هم نصیب کرمرما میشه دیگه. آخرش همینه آقا، آخرش همینه. همین
روزم وقتی که بعد 120 سال مردم منو تو باغچه بکارن که دوباره در بیام.
بله تو اون باغچه که شما رو بکارن همه اینا هستن ها، همین موش و سوسک و کرم و ما رو هزارها. آقا بی خیال مرگ، بی خیال این حرفا، ول کنین یه چند لحظه بی خیال شین مرگو. ما یه چیزی میخوام بگم، ما اصولا روش حل مسائل و برطرف کردن مشکلاتو که بعضی از مسئولین کشورمون خیلی بهش علاقه دارن، یعنی روش گرفتن و پاک کردن صورت مسئله، یعنی پاک کن میگیرن صورت مسئله رو پاک میکنن، اینا رو نیستیم آقا. این مسئله قضیه انتقال پایتخت، بله نه انتقال اصلا آقا مرگ و میر نیست دیگه، این راجبه انتقال پایتخته. قضیه انتقال پایتخت که بارها اینجا راجبش صحبت کردیم که دوستان بعد دوست کردن ابرو میخواستن چشمم بزنن کور کنن، یادتونه دیگه. البته خوشحالیم که فعلا بیخیال شدن دارن ماسمالیزه میکنن این انتقال رو تو مجلس.
تر بعضی از انتقال نیست، من خواهش میکنم تر رو با دقت بخونید. یه شورایی قرار است تحت عنوان شورای ساماندهی پایتخت تشکیل بشه، به چند نکته مهم رسیدگی کنه.
بله همون شما رسیدگی کنین، لطفا فقط چهار چیزی رو کور نکنین که دیگه واقعا چیزی هم نمونده برای کور کردن، دستتون درد نکنه.
باشه من میرم تو شلغمو میمیرم، فکر خوبه نه؟ تو هم یه بامگی بمیریم شلغمو.
خیلی متشکرم از این ایده های خیلی جذابتون که تو شلغمو میخوام بریم بمیریم، خیلی لطف کردیم، خسته نباش. ایده های ناب میدن ماشاءالله بچه ها. آقا میگن یه شغل جدیدی بین بعضی از این عزیزانی که موتور دارن باب شده که درآمدش هم خیلی توپه، اونم اینه که شما با موتورت میری اون جاهایی که تره ترافیک میخواد شروع بشه و دوربین گذاشتن تا شما رو ماشین متخلفین رو بردارن، دقیقاً پشت پلاک ماشینی که میخواد بره تو تر وامیستی تا دوربین این پلیس رو کور کنی، بعدم که عملیات با موفقیت انجام شد ماشین وارد تر شد با راننده دیگه حساب کتاب میکنه دیگه نقدن. گزارش شده دوستان شاغل در این شغل شریف درآمد آقا میلیونی دارن. ما واقعا خسته نباشید میگیم به این دوستان، فقط سوالمون اینه که مثلا یه وقت مثلا برن خواستگاری شغلشون رو بپرسن میگن دومات چی کار است، چی میگین؟ پر رد کن، پلاک کور کن، دوربین زایه کن، دلال ورود به طرح ترافیک، یا مثلا با کلاس شاید بشه کارشناس پیچانندگی تصویری با گرایش طرح ترافیک. خوبه دیگه، چی بگیم والا؟
روحا و جنا و اینا بودن داشتن هپی برده تو یو واسه من میخوندن. خیلی ممنونم. تره شدیه. خیلی مزهی کردم، خیلی آدمی زادی تره. حالتو به برنامه این هفته ما هم اون میخوره، من نمیفهمیدم چی میگن اینا. خیلی مزهی کردم، خیلی مزهی کردم. کیک نداریم اینجا فوت کنیم، ایشالله فردا. حالتو فرداست تولدم بچه ها، لطف کرده حالا فردا فوت میکنیم، عکسشو براتون میفرستیم ایشالله. جان کارا چیه؟ اینا چیه؟ داستان چیه؟ چیکار داری میکنی؟ آقا من هیچ اطلاعی از این که ادامه برنامه چه اتفاقی میفته ندارم اصلا.
هستم یک معتاد از کازرون، 34 سالمه. من 30 سال بود که مرده بودم، یعنی مواد مخدر من رو کشته بود. اما به لطف انجمن الان 3 سال و 3 ماه و 13 روزه که زنده‌ام و دارم زندگی میکنم.
خیلی متشکرم، ما خیلی خوشحالیم از زنده بودن شما. این هفته از شما پرسیدیم که اگه بعد از 120 سال 150 سال زبونم لال، گردنم شکسته، خدای نکرده سعیدو کفن کنم، آرتا بره زیر تریلی، سامی بهم چه میدونم هرچی، آقا خدای نکرده دارم میگم، خواستین فوت کنین یه ذره؟ دوست دارین اون فوتتون چجوری باشه؟ اون مرگتون چجوری باشه؟ شما هم خیلی لطف کردین و زحمت کشیدین جواب دادین دیگه. مثلا گفتین که هر روز داریم کشته میدیم، اول از اون از سقوط هواپیما، اینم از رابین ویلیامز. فکر کنم اگه بخوای ادامه بدی آمار مرگ و میر از کشته های هر دو جنگ جهانی هم میزنه بالا. نکن آقا نکن. فؤاد در اینستاگرام گفته، علی هم تو اینستاگرام گفته خیلی موضوع مسخره انتخاب کردی، ان شاءالله با شلغم فروش سر کوچه‌مون مشهور بشی. این هفته اصلا برنامه‌ات گوش نکردم، اعصاب ندارم بالله.
از اونجایی که ما زندگی درست حسابی نداشتیم واسه همین هم من دوست دارم که من سگ بمیرم. باور کن
جان،
در فیضالله هستم از تهران.
اعصاب نداشتی شما، خیلی عصبانی بودی. فردا زنگ میزدی، حالا چه کاری بود؟ امروز زنگ زدی، فردا هم زنگ بزن. امروز خیلی عصبانی بودی. مریم از شیراز اسمس داده، من 10 سال ازدواج کردم بچه نداشتم ولی 3 ماه بچه دار شدم، تازه به دنیا اومدم، قصد مردن ندارم. مریم از شیراز گفته. ما هم که گفتیم نگفتیم که خدای نکرده شما همین الان مثلا میخواید بیفتید اتفاق بیفته. گفتی بعد 120 150 200 سال و اینا، این بوده مسئله. بعد ایمیل دادن، اونقدر به این موضوع فکر کردم که چطوری بمیرم، جدی جدی داره قلبم میگیره ولی نمیدونم چه احساس میکنم، یا توی دریا میمیرم یا توی اتاق دوست دخترم. بهنام ایمیل داده گفته.
می وقتی بمیرم که هنوز آرزو داشته باشم، یعنی که یه موقع نباشه که منتظر مرگ باشم. فعاد هستم از فنلاند.
خیلی متشکرم فعاد جان. اگر خواستید با ما در تماس باشید، پسورد@radiofarda.com ایمیل ماست، 20420-6387-4150 اس ام اس ماست. در فیسبوک، در گوگل پلاس، در ساوند کلاد و در اینستاگرام میتونید ما رو فالو بفرمایید و کامنت بذارید برامون. تلفن های پیامگیرمون 20420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره تلفن میتونن تماس بگیرن، 20420-226-21-79-30.
شد میشینو تا او بیادش، آخه بد و بد و بد تر دلم میخوادش، دلی بری کرد با چشمون سیاهش.
شد که افتادم به دامش. قدش بلنده یاروه، ابروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین زبونه یارو. قدش بلنده یاروه، ابروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین زبونه یارو.
ای از دلمون وا شد با این موزیک. حالا بریم سراغ زندگی پس از مرگ. یک نگاه دلهورآمیز پر از روح و شبح به سرنوشت انسان‌ها پس از ملاقات با فرشته مرگ. خانم آقایون، یکی از مهمترین چیزایی که همه ما آدم‌ها بر سرش توافق داریم اینه که بالاخره هممون می‌میریم. درسته؟ سر این که آقا کسی مشکلی بحثی نداره که اینکه هممون میمیریم، کسی مشکل نداره. خب اما مسئله‌ای که سرش تقریبا هیچ گونه توافقی بین مکاتب مختلف فکری و مذاهب مختلف نیست اینه که خب حالا مردیم رفت به کارش، بعدش چی؟ آقا بعدش چی میشه؟ کجا میریم؟ امشب ما سعی می‌کنیم یک توکی به هر کدوم از این دستجات فکری بزنیم، ببینیم که به قول حاج آقا نظر کدومشون به ثواب نزدیک‌تره. دسته اول، این دسته فکری اول، دسته شات داونیا هستن. شات داون یعنی خاموشی ها. شما وقتی دکمه خاموش وسیله برقیتون رو میزنین چی میشه؟ خاموش میزن، خاموش میشه دیگه. این عزیزان دقیقاً به آدمیزاد هم با این همه تشکیلات و بزن و ببند و دم و دستگاه و اینا یه جورایی مثل همین وسایل برقی نگاه میکنن. روز اول گفتم مثل جارو برقی. یعنی وقتی به مرگ رسیدیم دکمه آفمون رو یکی زد دیگه تموم میشیم میریم پی کارمون. اینا اینجوری فکر میکنن و بعد از اون دیگه هیچ آقا هیچ. به این جور نگاه شاددانی به مرگ آدم های مختلف به اشکال مختلف نگاه میکنن. بعضی ها میگن که خب اگه ما فکر کنیم که حالا 60 سال 70 سال 80 سال 120 سال هر چقدر میایم به دنیا بعدش دیگه همه چی تموم میشه، خب که چی؟ آقا چه که چی بشه؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ این دوستان دنبال یه نتیجه معنی چیزی میگردن از دنیا و تو کتشون نمیره که بابا عمر که تموم شد دیگه تموم شده دیگه. نظر خودشون البته. اما دسته دیگه هم هستن از دوستان که میگن اتفاقا نگاه شات داونی یا خاموشی به پایان دنیا باعث میشه آدم از حالش، امروزش بیشتر لذت ببره و به قول دانشمندا از دقیقه های خودش، از تک تک لحظات خودش حد اکثر استفاده رو ببره. اینم نگاهیه. حالا ما چیکار کنیم وسط این همه نگاه های مختلف به قضیه شات داون؟ بی خیال آقا، دکمه ریست رو میزنیم و به ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنیم. اینجوری بهتره.
به نظر من یکی از بهترین راهایی که آدم میتونه با مرگ کنار بیاد فراموشیه. اگه بخوایم هی صبح تا شب بشینیم فکر کنیم که بعد از مرگ چی میشه و کجا میریم و چه بلایی سرمون میاد و اون زیر تو قبر چی کار میکنیم، که نمیشه آخه. من تو فامیلمون کسایی رو دیدم که با شنیدن کلمه مرگ خودشون رو زدن به اون راه و خیلی آروم و بی‌دغدغه زندگیشون رو کردن. وگرنه که زندگی درست میشه مثل این که بخوای بری تران هوایی سوار بشی، بعد از صبح بری بشینی فکر کنی که تران هوایی چه پیچ و تابی میخوره. اینجوری که اصلا فرار رو برقرار ترجیح میدی. بعضی چیزا رو آدم ندونه بره سراغش خیلی بهتره. بالاخره یه چیزی میشه دیگه. Terry cried the day her lover died. She recognized
she gave her life a real love is no surprise.
سامی خوابی؟
نبیدارم
خوابی؟
نه
اصلیت میگم غم آخرت باشه مشکی هم پوشیدی و حال بکنم سلا غم آخرت
دارم شیک و مجلسی از این دنیا برم. چرا؟ چون دوست دارم اعضای بدنمو ببخشم. باقی موندهشم بسوزونن برن. نه اینو نوشتم وصیتم فرشید.
اینم یه مدلشه. اینم یه مدلشه. حالا بسوزونن بره اون یه مسئله دیگه ایه. اون اینجا اصولا تو ایران تو ما ندیدیم اینجا کسی رو بسوزه. هندی‌ها میسوزونن. ولی شما دوست دارین دیگه من نمیدونم دیگه. خودتون وصیت کردین.
اما خانم ها آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرا دقت بفرمایین، کلن این که آدم خودشو راحت کنه هرچی تو دلش هست همچی بریزه بیرون خیلی خوبه دیگه، میدونی سبک میشه آدم سبک میشه. مثلا یکی مثل حاج آقا علم الهدا اینجوریه دیگه، هرچی تو دلش همچی میریزه بیرون خودش راحت میکنه علم الهدا. مثلا ایشون جدیدن من ندارم کلن گیر دادن به این مهماندارا و حجاب مهماندارا و مسائل فرودگاه ها و از این حرفا. بعد در یک جمله خیلی تاریخی فرمودن که فرودگاه باید به گونه‌ای باشد مسافر با ورود به آن احساس کند وارد حرم امام رضا شده است. پرید تو گلوم من، ما یکم هضم این جمله برام مشکل بود. گفتم فرودگاه باید به گونه‌ای باشه مسافر با ورود به آن احساس کند وارد حرم امام رضا شده، هضمش مشکله. ولی خب الان میخواییم اجازه بدین، الان میخواییم با هم به اتفاق هم با شما با هم تصور کنیم در مورد این جمله، ببینیم چجوری میشه وقتی مسافر وارد فرودگاه میشه احساس کنه وارد حرم امام رضا شده. الان شما تصور کنیم تصور کنین وارد فرودگاه شدین، میبینین وسط این نقاله هایی که چمدونای مسافرها رو میارن تا اونا مثلا برشون دارن مسافرها، میبینین یه گنبد زری طلایی خوشگل گذاشتن، بعد مسافرها جایی که دور نقاله وایسن تا چمدون بیاد میرن وسط اون وسط ها دم گنبد و زری، تا زمانی هم که چمدونشون میاد وقتشون هم تلف نمیشه، یه زیارت حسابی هم میکنن. حالا بازم تصور کن. تو ورودی فرودگاه نوشته بدون وضو وارد نشوید. تو فرودگاه میخوای بری، حالا چه مسافرین ورودی، چه مسافرین خروجی، چه مسافرین داخلی، چه مسافرین خارجی، فرق نمیکنه. بعد دم این ورودی های فرودگاه که میری، این چیز داره برای اطلاعات و اینفورمیشن و میری مثلا میپرسی چیز اونا دیگه، اونا نیست که، اونا این باجاهای کفشداریه، کفشکنیه، چی اسمش؟ کفشداری؟ کفشکنی؟ از اوناست. آقا از اونا گذاشتن به چه ماهی همچه تیکه تیکه؟ وارد که میشی کفشتو باید در بیاری بکنی یا بدی به آقا یا بکنی تو کیسه زباله بگیری دستت بزنی زیر بغل و بری تو وارد فرودگاه بشی دیگه. بله، در ضمن خانم ها با مانتو عمرن بتونن وارد فرودگاه بشن، دم در چادر میگیرن میرن تو فرودگاه. یعنی چی؟ تو فرودگاه با مانتو چادر میگیری میری تو. حالا یه 100 نفرم قبلش پوشیدن و حالا یه ذرم بدبو کثیف و ایناست دیگه، همینه که هست. بعد همچی وقتی کارت پروازتون رو میگیرین، اون مسئول کانتر به جای اینکه دیدین همیشه میگن پرواز خوبی داشته باشین، میگن پروازتون قبول باشه. بعد مأمورین امنیتی فرودگاه به جای اسلحه و باتوم و شوکر و اینا، پلیسا و مأمورای امنیتی از این باد بزن پری رنگی ها هست، سبز و زرد و قرمز و اینا، از اینا دارن که مأمورین حرم امام رضا باش مردم و این برم و هدایت میکنن، از اونا دارن هی مردم رو هدایت میکنن به سمت ورودی ها و خروجی های فرودگاه. آقا دیگه خیلی تصور کردیم، تصوردونمون دیگه داغ کرد، بس دیگه، بریم. لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام هرتسیش گلوک وونش سوم گبورستاگ، به زبون آلمانی
جان
تولدت مبارک.
آها من لازمه کردم فوش مش دادی به
گبورستاگ.
خیلی یه بار دیگه میشه بگی؟ یه بار دیگه بگو.
هرتسیش گلوک وونش سوم گبورستاگ.
برای خودت هم خیلی سخته بعد این همه سال اونجا بودی، میدونم معلومه کلمه سختیه.
درست تلفظ میکنن که قشنگ بفهمن اونایی که آلمان زندگی میکنن بعد ایرادی نگیرن.
بسیار خب فریبرز ممنونم ازت، قربونت برم، لطف کردی. فریبرز ایران و آمریکا تفاهم نامه امضا کردن ظاهرا، این بالاخره تو یه چیزی به تفاهم رسیدن، خوبه؟
بله خیلی عالیه. تو والیبال بالاخره امضا کردند یک تفاهم نامه بین دو تا فدراسیون این دو کشور. تیم ملی والیبال با چند مقام مسئول ورزشی، حالا یه خودم غیر ورزشی، چند روزیه که در آمریکا در لس آنجلس به سر میبره، نزدیک کامران ها میتونیم بگیم بره بازی ها رو ببینه. چهار تا بازی قراره بکنه، یه بازیشو دو سه روز پیش جمعه صبح زود انجام داد که باخت ایران 3-1. چهارشنبه آخر شب هم دومین بازیشو انجام میده. برای اولین باریه که فرشی جان یه تیم والیبال بعد از بیش از 3 دهه در خاک آمریکا با تیم والیبال این کشور بازی میکنه.
راستی فریبرز، اون توماس هسلر بود بازیکن تیم ملی آلمان تو جام 90، الان اومده ایران ظاهرا شده دستیار. بعد این سرمربی کیه که هسلر شده دستیارش؟
بله این سرمربی آقای علیرضا مرزبان، سرمربی تیم پدیده خراسان. این آقای مرزبان دو سه فصل پیش کمک آقای کرانچار بود در سپاهان، الان خودش سرمربی پدیده خراسان تازه وارد شده به لیگ یک، لیگ برتر، با یک قرارداد 150,000 یورویی آقای هسلر اومده. جالب ایشون، یعنی آقای هسلر در مصاحبهش امروز با ایسنا گفته که مسائلی در قطر درباره ایران گفته میشه و عکس‌ها و فیلمایی نشون داده میشه، اما وقتی وارد ایران شدم دیدم اصلا همچین چیزی نبوده و نیست و نظرم کاملا مثبته و در این کشور کاملا آزادم. فرشی جان چه معجزه‌ای داره این قراردادهای چند هزاری.
بله این پولا هرچی مبالغ میره بالا آزادتر میشه ایران. خب ادراجی به فوتسال هم برامون بگو، ماجرای ایران و کویت.
کویتی ها فرشی جان مدتی پیش از تیم ملی فوتسال ایران، خب فوتسال ایران تو آسیا حرف اولو میزنه، دعوت کردن که در تورنمنت بین المللی این کشور یعنی کویت شرکت کنه، اما اونطور که آقای افتخاری رئیس کمیته فوتسال امروز گفته به یکی از خبرگزاری ها، کویتی ها بی اخلاقی کردن، دعوتشون رو پس گرفتن از ایران، کشور دیگر به جاش وارد این بازی ها کردن. جالب آقای افتخاری بس. اولش حسابی با توپ پر انتقاد کرده، اما آخرش گفته حالا ما خواهش کردیم که در این تصمیمشون، در این تصمیم غیر اخلاقیشون تجدید نظر کنن، کویتی ها ما رو هم دعوت کنن به کویت برای این بازی ها.
بسیار ممنونم ازت فریبرز غریب و باهات خداحافظی میکنیم تا شنبه.
تا شنبه آینده، خدا نگهدار.
سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر عناوین مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام وصول سیزده فرجی دانا وزیر علوم دولت 11 توسط هیئت رئیسه مجلس و توصیه ناظران به وزیر علوم مبنی بر شروع به جستجو برای یافتن یک شغل مناسب و خوش آتیه. تشکیل جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی عبارات رکیکی که رئیس جمهور دیروز دوشنبه در وصف دلواپسان سیاسی به کار برد و احتمال وقوع بزن بزن و تیزی کشی بین دولت و مجلس در روزهای آینده. انهدام یک شبکه قاچاق عینک با محوریت جمعی از بهائیان توسط سربازان گمنام نظام و احتمال وجود شبکه‌های فتنه‌گر و ضد نظام قاچاق اقلامی چون دمپایی، ناخونگیر، دستبیل و گوشپاکن در سطح کشور. سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره مبلغی که بابک زنجانی از بابت فروش نفت به جیب زده و به خزانه پس نداده گفت
2 میلیارد 700 میلیون دلار پول بیت المال، بیش از 8000 میلیارد تومان.
ایشان در ادامه ضمن رد هر گونه تنهاخوری در پرونده بابک زنجانی از بعضی از مسئولین دولت قبلی انتقاد کرده یادآور شد.
تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم دراز، طلبکار هم هستن. ما نجابت میکنیم، حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور بخور بخور کشور به خبرنگاران گفت یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که فضای تنهاخوری را برای تنهاخوران بی جنبه تنگ کرده، مسئولینش را به گونه‌ای تربیت کرده که وقتی می‌خواهند چیزی را بخورند حتما به دوستان، رفقا و همکارانشان هم تعارف کرده با هم و دور هم می‌خورند. شنوندگان عزیز، همکنون تعدادی از پیغام‌های ضبط شده شما بر روی مشکلگیر برنامه را با هم گوش جان سپرده، سپس نظرات کارشناس مشکل رفع کن برنامه را در باره این مشکلات جویا خواهیم شد.
الو
الو
الو الو، خواستم اعلام کنم که چیز همه جور قبل در همه مناطق بیشتر موجود می باشه. همچنین ما در مؤسسه قبرآوران برای کسانی که قصد مالی خوبی نداره یه تعداد محدود قبر سیار آماده کردیم که چیز میکنیم دیگه،
قابل حمل و بسیار زیبا، دیدنی با مصرف سوخت بسیار ناچی. دوستان برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرن. قول می شما.
الو ببخشید، ما میخواستیم از کارشناستون سوال کنیم ببینیم که آیت الله کنی که توی کومو هستن ایشون رو چه قراره تموم کنن، چون بالاخره میخواد اگه تعطیلی شد یه برنامه‌ریزی بکنیم با بچه‌ها. همینجوری بدون برنامه‌ریزی که نمیشه. خب آقای عزیز، اگر هم وسط هفته این اتفاق افتاد یه جوری اعلام کنم بچسبه به تعطیلی ها. خیلی ممنونم.
ببخشید، میخواستم بگم ما میتمون رو دستمون مونده، نو احمد تازه درگذشته با کارکرد پایین. میخواستیم به علت نیاز مالی میت رو به اشخاص متقاضی واگذار کنیم. اگه کارشناس شما کسی رو میشناسه یا کمکی در این رابطه میتونه بکنه ممنون میشیم دیگه.
بله جناب آقای کارشناس، نظر شما رو درباره تلفن اول میشنویم.
بله.
البته من نفهمیدم ماجرای اون قبر سیار چی. شما اطلاعاتی دارید؟
عرض کنم که خب مسئله دفن یک مسئله مهمه که باید متخصصین امور قبر نظر بدن، اما به حمد الله ما در کشور بعد از خلق حماسه ساخت امامزاده های سیار حتما در صورت تلاش متخصصین داخلی میتونیم در صنعت قبر سازی هم به خودکفایی برسیم و قبرهای سیار را تولید کنیم که هم جای کمتری بگیرن، همین که عزیزان بتونن میتشون رو در محل در اختیار داشته باشن.
چی بگم والا. و اما تلفن دوم درباره تعطیلات. بله. فوت آیت الله کنی.
بله، عرض کنم که درباره زمان فوت حضرت آیت الله کنی تنها مرجع تصمیم گیری بیت مقام معظم رهبری که خب اونجا یک هیئتی تشکیل شده و دارن حساب کتاب میکنن ببینن چه زمانی به صلاح نظام هست. عجب. برای وفات ایشان انشاءالله همان زمان دیگه وفات ایشان اعلام خواهد شد.
بله. و اما تلفن سوم. بله. مگه میت رو هم واگذار میکنن آقای کارشناس؟
همه کاران جان برکف و گمنام بنده تو این فاصله در این مورد تحقیق کردن و متوجه شدن که در اصل ایشان سرکرده یک باند قاچاق و سرقت اعضای بدن انسان بودن و این واگذاری میت و این حرفا در اصل یک رمز بوده. به حمد الله همه اعضای این باند دستگیر شدن و از اونها تعداد 170 عدد کلی انسان 98 عدد قلب، 12 کیسه صفرا، 49 عدد لوزول معده و 14 دست جگر کشف شده.
بله بله، با تشکر از کارشناس برنامه، تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. چی میگفت این؟ من قصابی بوده دل و جیگر و خواک و اینا پیدا کردم. راستی این پهلوی من یه مدت درد میکنه، بذار ببینم. ای چرا حس میکنم این قسمت چپ شکمم خالیه توش؟ نکنه کلیه ما رو زده باشن؟ ای دل غافل، زدم بردن کلیه ما رو. ای فکر کنم رفته بودم میخچه پامو عمل کنم، حالیم نبوده، اینا دزد کلیه بوده، کلیه رم زدن رفته. بذار من یه زنگ به این کارشناسه بزنم. آقا یکم کلیه ها مال منه، فکر کنم شماره کارشناسه رو بگیر دوباره، این کلیه رو بگیره و از این دزد.
ایران که بودم یه همکاری داشتم، همین کاری میکرد، میرفت سر قبر بستگان مدیرا و خودشو به سر سینه‌شو میزد و به هر حال پستی میگرفت و چیزی میگرفت، تا اینکه مدیر عامل مادرش فوت کرد و رفت همین طریق همین کارو کرد و تونست یه مقام خوب بگیره و یه زمین دولتی از شرکت گرفت و خیلی وضعش خلاصه توپ شد.
بله خیلی متشکرم از این خاطره شما. الان میخوایم بریم سراغ، گفتیم یه دسته‌های فکری راجع به زندگی پس از مرگ هست، میخوایم بریم سراغ دسته فکری بعدی که دسته آخرتی ها هستن. از دوستان ادامه کسانی هستند که معتقدند مرگ پایان زندگی نیست، فقط پلیه که باعث میشه ما از این دنیا بریم اون دنیا. این عزیزان معتقدند در اون دنیا ما آدم ها تبدیل به دو دسته بهشتی و جهنمی میشیم. بهشتی ها میرن تو باغ، توی باغ بهشت و حوری و می ناب و جمعه جویهایی که توش عسل جاری و از این حرفا. جهنمی های بیچارم که به خاطر اعمال شنیعی که در این دنیا ازشون سر زده، خب میرن به یک مکانی که از در و دیوارش آتیش میباره و چه میدونم نیزه از این ور آدم میکنن تو حلقش، اونور میارن بیرون. خلاصه آقا تیک بزرگی آدم میشه گوشش، حالا یه چیزای دیگه هم میگن نمیشه گفت اینجا. بنابراین از نظر اینا ما کلا داریم زندگی میکنیم که بمیریم، بعد بریم اون دنیا تکلیفمون مشخص بشه که چیکار حسنیم، آیا حوری، آیا عسل روان، آیا درختانی که شاخه هاشون همینجوری اتوماتیک میاد پایین میور میکنه تو حلقوممون، یا اینکه نه چیزه از اونا که نمیدونم سیخ میکنن میخاین و فلان اینا این چیزا، یا درسته میگیرن میکننمون تو آهن مذاب میکشنمون به قول و زنجیر و تو ابد همجوری زجرمون میدن ولمون هم نمیکنن و این حرفا. چی بگم آقا، ما برای همه کسانی که اینجوری فکر میکنن بهشت برین با حوری اضافه رو آرزومندیم، کار دیگه از دستمون برنمیاد، فقط میتونیم برای شما جهنمی عزیزم دیگه آرزوی صبر ابدی بکنیم دیگه، واقعا همین دیگه تنها چیزی که میتونیم آرزو کنیم.
قرار شما این هفته از مرگ صحبت کردین که رابین ویلیامز یکی از بهترین کمدین‌های تاریخ هالیوود زد خودش رو کشت، باور نمی‌کنی؟ از کامران بپرس.
بله کامران، من که باور کردم در گذشته رابین ویلیامز، ولی حالا از تو هم باز دوباره میپرسم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ چی بود ماجراش؟
سلام فرشید جان،
خودکشی کرده واقعا؟ قربونت برم، من تی جان قربان تی بالا میستر.
آره من در حد امکانات خودم گفتم، فریباز آلمانیش خوبه، من اینجوری گفتم.
رشتی گفته اشکال من.
آقا تو واقعا چرا این کارا رو میکنی مرد حسابه؟ یعنی میذاری یه روز که رابین ویلیامز مرده میای تولد میگیری که آدم نمیدونه تبریک بگه یا تسلیت یا چرا یه روز متولد شدی اصلا؟ دو روز بعد میشه
از دستم در رفت دیگه شد.
والا خب برم سراغ سوال اداره
دیگه. فرداست آن راستی، فرداست، امروز نیست، راحت باش. تسلیتاتو بگو، تسلیت بگو
خورده به سومش دیگه.
تسلیتاتو بگو
آقا دیروز حدودای ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس این خبر بلافاصله توی تمام شبکه‌های رادیو تلویزیونی با فاصله کوتاه پخش شد و خب خبر اینجوری بودش که ویلیامز خودکشی کرده که بیشتر شنونده های خبر رو ناراحت کرد. همسرش اعلام کرده این اتفاق دیروز صبح افتاده، پلیس هم با تحقیقاتی که کرده اعلام کرده این خودکشی بوده، هنوز داره پلیس تحقیق میکنه. خب خیلی از چهره هم در رابطه با این خبر واکنش نشون دادن، از جمله پرزیدنت اوباما و اسپیلبرگ، وودی آلن، فیدانوی، خیلی ها، و خلاصه تأثیر خودشون رو اعلام کردن.
درسته،
فرشید نزدیک این کارش که رابین ویلیامز بازی کرد که خیلی شبیه تو بود، نقشش بود توی فیلم گود مورنینگ ویتنام. روش شاد رابین هستم از تهران.
آره این فیلم گود مورنینگ ویتنامش، آره دقیقا همین نقش موجی رادیو داشت. حالا بیشتر خودت توضیح بده این صبح بخیر ویتنام یا گود مورنینگ ویتنام ماجراش چیه، مالکیه، داستانش چیه دقیقا؟
آره این یه فیلمیه که 1987 ساخته شد، کارگردانش بری لوینس و داستان یه درجه دار نیروی هواییه که به عنوان مجری به ویتنام میره تا از این برنامه‌های صبحگاهی چه می‌دونم هیجان انگیز و اینجور چیزا اجرا بکنه در ویتنام، اما اون به جای اجرای برنامه‌های حماسه و هیجان انگیز شروع می‌کنه به اجرای برنامه‌های فوکایی و تقلید صدا و اینجور حرفا که خب بعداً تو فیلم بسری ماجراهای دیگه براش پیش میاد. امیدوارم اونایی که ندیدن فیلمو ببینن.
کامران، کسایی که فیلمای رابین ویلیامز تو ایران دیدن هم این چهره رو با یک صدای خاص به یاد میارن. راجب دوبله و دوبلور رابین ویلیامز هم برامون بگو.
تا جایی که فرشته من یادمه دوبلور ثابت تمام فیلم‌های رابین ویلیامز گوینده و دوبلور خوبمون آقای جلال مقامی بودن که همیشه به جای ایشون صحبت کرده و اکثرا هم مدیر دوبلاژ فیلماش خودش بوده و به قول معروف صدای مقامی روی چهره ویلیامز خیلی خوب نشسته بود، چه تو نقشای کمدی چه نقشای جدی.
یه بخشی از فیلم جومانجیه، یه بخشی از فیلم جومانجی رو بشنویم که رامین ویلیامز بازی کرده با صدای جلال مقام.
نه شما نمیدونین خودتون رو تو چه درد سری دارین میندازین. اینو
هرچی باشه مجبوریم خودمون تمومش کنیم، به کمک شما احتیاجی نداریم.
فکر نکنم اینطور باشه، فکر کردین موضوع با چند تا میمون و پشه و خوپاش و یشیر تمومه؟ نه تازه اول کاره. من چیزهایی دیدم که شما در بدترین کابوستونم ندیدین، مسائلی که فکرشم نمیتونید بکنید، چیزهایی که دیده نمیشه، موجوداتی که شبا در صدد شکار شما هستن. بعدش صداهایی میشنوین و صدای خود شدن خودتونو.
بله خب ممنونم ازت کامران عزیز و اگه حرف دیگه نداری باید خدافظی میکنیم تا شنبه.
نه حرف دیگه ندارم، یه بار دیگه میگم تولدت مبارک تا شنبه هفته آینده.
شکریم، ممنونم ازت، خداحافظ. شام توی سر زاف کن به فهم آسمان، آشوب من آرامشم توی به هر ترانی سر می کشم توی، بیا که بی تو من همه دو سر خزانم.
در محضر مولای خودمان حاج آقا اندل‌مومنین بزرگ امشب اومدیم به قبرستون. حاج آقا واقعا این جا بود انتخاب کردیم واسه ساختن برنامه؟
آره نجای اینجا، آخر عاقبتت اینجای دیگه، بدبخت بیچاره مردن.
آها ببخشید حاج آقا، آخر عاقبت شما کجا؟ شما مستقیم تشریف میاریم بهش دیگه ها؟
انشالله حالا هستیم در خدمت مومنان و مومنین بعد از 2000 سالم که اگر پیش آمد ارتقال کردیم. ما در مقبره شخصی خودمون دفن بشیم که میشه امامزاده حاجی.
بابا هنوز نمرده، مقبرم زدین شما. باشه حاجی باشه. حالا حاجی تو این تاریکی کجا داری میبری ما رو حاجی؟ من میترسم.
بیا با ما حرف نزن، بیا میخوایم امشب چیزهایی را به شما آموزش بدیم که صد سال سیاه هم کسی به شما آموزش نمیده.
بله حاجی که تو قبرستون آموزش میدن، آخه من نمیفهمم واقعا. حاجی که حالا یکم چیز برای ما از آداب زیارت قبور بگین حالا که اینجا.
بله با این همه بلاحت سوال خوب بپرسید. حقیقتا مکتب ما از وسط قبر میگذره.
بله بله.
قبر که معلوم میشه مؤمن و غیر مؤمن.
آداب زیارت قبور حاجی جان.
بله. فرمایش بکنیم مؤمنین وقتی میان قبرستان باید بدانن که اولا با کدام پا وارد بشن.
بله حاجی بله. یعنی چی حاجی؟ برای ورود به اینجا پای اول و دوم و چپ و راست و اینا داریم؟
بله
خب بفرمایید با کدوم باید وارد شید.
نه دیگه دقت نمیکنید شما. شما اگر با پای راست وارد بشین معلومه که راستی هستی، بهشت بر تو حرام میشه. اگر با پای شب وارد بشی معلومه که شبی هستی، جهنم بر تو حرام میشه.
خب یعنی چی حاجی فضل، چی کار کنیم ما؟
مؤمن در هنگام ورود به قبرستان باید 4-5 قدم را جفت پا بیاد جلو. با هم یادمان رفت الان باید قداش را به جا بیاریم. به جا بیاد ببین
حاجی بلکن بابا، من اوکی هم مشکلی ندارم حاجی،
میگم جفت پا بیا میزنم بهت میکنم.
باشه بابا، این بلکن هم نیست بابا، خود شما هم که پوست هم آزاد دیگه حاجی. بیا
ما که جای پارکمون توی بهشت مشخص از الان.
بله
اینها را برای بدبخت بیچاره های مثل تو میفرمایی میگه.
بله
رسید اینجا همه جای
کجا رسیدی حاجی؟ حاجی؟ حاجی حاجی اینجا که قبر خالیه بابا، خیلی ترسناکه. بیا بریم حاجی، بیا بریم حاجی.
ترسیدی؟ تازه کجاش رو دیدی؟
کجاشو باید ببینم حاجی؟ دیدم.
ببین خودت انتخاب بکنی که از این قبرها رو که باید بری توش بخوابی.
جان چی کار کنم؟ شوخی میکنی حاجی؟ شوخی میکنی؟
من در قد شمایم با شما شوخی کنم؟ برو ببینم، برو میخوایم به شما درس مرگ بدیم. برو
دست درد نکنه حاجی، تا حالا درس زندگی میدادی، حالا میخوای درس مرگ بدی؟ نه حاجی، بله. من فوت آبم، قربونت برم.
من اون میگم برو تو قبر.
نمیخوام.
برو ببینم.
نمیرم.
ببینم
حاجی واسه چی عجب بساطی داریم واقعا من دارم؟
ظاهرا شما بیشتر از اینها کتک میخوام.
باشه بابا باشه. ما
برا تفتن مراقب باش.
او چقدر عمیقه این قبر. چیز حاجی قبر بچگونه نداری؟ من برم توش.
برا تو عقلت اندازه بچه هست، اما هیکلت بزرگ ساله. برا خجالت بکش. برا ببینم
منو چه کارایی با میداره. بیا بیا. خب حالا چی کار کنم من؟ بیا بیا
بگر بخواب، بگیر بخواب، بدو ببینم.
حاجی من وایستاده رو عطرم و...
بگیر بخواب میگم دیگه.
باشه بابا
ببینم.
باشه باشه
بخواب بخواب. قشنگ دراز بکش.
سنگه حاجی چون تو بیایی تو این قبر رو جا نمیشه که همین مسطا گیر میکنی.
خجالت بکش، ما قبرمون حاجی سایزه. خب
بله
حالا میخواییم یکم شب اول قبر بازی بکنه.
حاجی من دارم زهره ترک میشم.
خب بلند نشد، بلند نشد. حالا اعتراف کن ببینم اون مؤمنه که آمده بود شبکه استخدام بشه چرا و یه ها استفاده داد؟
این سوال شب اول قبر حاجی آخه.
این ها سوالات مقدماتیه، به این جواب بده تا برسیم به اصلی ها.
برو بابا، برو بابا حاجی.
بگر بخ...
برو بابا حاجی.
بشین بخواب.
حاجی حاجی این صدا حاجی حاجی
ما هم نمیدانیم، قرار نبود از این صدا ها بیاد. حاجی که چه واقعا
حاجی بس دیگه بابا. حاجی حاجی اون دختره تو بعدش می اومد میگفتش که خیلی بهش بر میکنی حاجی. تمام
حالا بکن، ما یک سری نورهای میبینیم. برادر آرتو داره به ما نزدیک میشه. ما داریم چه نوعی
نورهای؟ خدای چیه اینا؟ وای حاجی حاجی دست منو بگی. میام میام حاجی.
بیا بالا ببین. بیا برو جلو ببین اینا چیه. یک ما آسیبی نرسانه
حاجی. این چیه؟ واقعا من عقب رفتم حاجی. من رفتم حاجی، من رفتم. کمک
برادر، برادر آرتو باستا ببین، باستا من اون تو باید از ما مهمتر بکنیم. برادر به ما نزدیک میشه. کمک بکن بابا. کجا داره
خوش ندارم اینی وقت آرامش ندارم.
میشی با خبر مرگ هواپیما، بعدش میری دانشگاه راجب مرگ میخونی. من رشتم پزشکیه، راجب مرگ. بعدش میای تلویزیون ایران همه سریال و فیلم ها راجب مرگ. دیگه شب میخوای بخوابی با رادیو. آخه نمیدونم چی بگم بهت. موضوع برنامه تو هم مرگ، مرگ به این زندگی. بمیریم راحت شیم دیگه. قرار 50 سال، 30 سال، 20 سال با هم استرس مرگ زندگی کنیم به درک. اه
می‌خواستم بگم این برنامه مرگی که گذاشتی این هفته واقعا باعث مرگ و میر شد. من استرالیام، همین امروز بهم خبر دادن که خاله خانمم فوت کرد. برو خدا برنامه بعدی تو پولداری چیزی بزن همه پولدار شه. این هفته که کلا مرگ و میر بود.
بله برنامه سختی هم بود و تموم شد. فرصتمون تمام، یک شب دیگه هم به پایان رسید.
Dead by tomorrow. I can't go on and wasting my time adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now.
تمام عشق تو همین الان به من بده، چرا که هممون میدونیم ممکنه تا فردا مرده باشیم. نمیتونم وقتم رو تلف کنم، زخمای بیشتری به قلبم اضافه کنم، چرا که چیزی توی گوشم زمزمه میکنه، الان آماده نیستم.
I don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready?
من نمیخوام قضاوت کنم که چی توی قلبته، ولی اگه برای عشق ورزیدن آماده نیستی، چطور میتونی برای زندگی آماده باشی؟ پس بیا کامل عشق بورزیم، با صدای بلند و همین الان عشق بورزیم، چرا که به همین زودی ها خواهیم مرد.
Soon enough we'll die.